حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 17 تفسير سورة فرقان آيات 30 بعد. قبل از اینکه وارد آیه 30 بشویم، آیات قبل راجع به این بود که انسان در انتخاب رفیق، رفیقی رو انتخاب کند که او را به بهشت ببرد نه به جهنم، چه تأسف نخورد که چه اشتباهی کردم که رفیق بد رو انتخاب کردم. رفیق بد شیطان انسی است و اونهایی که انسان رو تحریک میکنن به این راه، عملشون شیطانی است، فکرشون شیطانی است. در روایتی از پیامبر خدا حضرت سلیمان چنین نقل شده که لا تحکموا على رجل بشيء حتى تنظروا الى من يصاحب. حکمی علیه فردی ندید، حکمی ندید علیه فردی تا اینکه نظر کنید و دقت کنید به کسانی که با اونها هم نشین است و مصاحب و رفیق است. فانه يعرف الرجل باشكاله و اقرانه و ينسب الى اصحابه و اخدانه. هر فردی و هر مردی مشخص می شود شخصیتش و شناخته می شود به وسیله رفقا و دوستان و یارانش. ببینید با چه کسانی دمخور است، اون وقت بشناسید که راهش راه خداست یا راه غیر خدا، راه حق است یا راه باطل. در روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماد من اشتبه علیکم امره و لم تعرفو دینه. زمانی که یه فردی یه انسانی برای شما مشتبه هست، نمیدونید دینش چیه، شناخت پیدا نکرده اید، برای اینکه شناخت پیدا کنید فانظروا الی خلطائه، دقت کنید ببینید همنشینان و رفیقان او چه کسانی هستند. فان کانوا اهل دین الله فهو علی دین الله. اگر رفیقا و همنشیناش اینا اهل دین خدا هستند، این فردم اهل دین خداست. و ان کانوا علی غیر دین الله فلا هد له من دین الله. و اگر بر غیر دین خدا هستند فلا هد له من دین الله، این فرد بهره از دین خدا نبرده. فلا هد له من دین الله. سعی کنیم افرادی رو انتخاب کنیم که اهل مسجد، اهل نماز، اهل واجبات، اهل ترک محرمات باشند. روایتی از امام جواد علیه السلام هست می فرماید ایاک و مصاحبت الشریر، پرهیز کنید، دور بشید، فاصله بگیرید از رفاقت و همنشینی با انسانهای بد و شرور و شریر. فانه کالسیف المسلول، اینا مثل شمشیر برهنه هستند، هر لحظه ممکن است شمشیر برهنه آماده زدن هست و آماده ضربه زدن است. شرارتهاش به انسان اصابت میکند مثل شمشیر برهنه. یحسن و منظره، منظر و ظاهر این رفیق شریر زیباست. و یقبه و اثره، اما اثرات کلامش، اندیشهش، رفتارش، گفتارش قبیح و زشت است. و این زشتی به همنشینان و رفقای او چه بخواهند چه نخواهند، این شرارت ها و زشتی ها و نکبت هاش و دناعت ها و پستی هاش سرایت میکنه. روایتی از رسول گرامی اسلام فرمود اربعون یمتن القلب، چهار تو چیدت که قلب رو میمیراند. از ذنب و علی الذنب، گناه روی گناه، تکرار گناه. حالا در این روایت اینجا بیان میکند و مجالست الموتا، همنشینی با مرده ها. خایا همنشینی مرده ها مراد چیه؟ قیل له یا رسول الله، گفته شد برای او ای رسول خدا و مل موتا، اینجا مراد از موتا چه کسانی هستند؟ فرمود کل غنی مترف، هر انسان ثروتمندی که مست ثروتش هست و در رفاه و خوشی و خوشگذرانی خوردن و خوابیدن و امثال اینها قوت‌ور است، این مرده است، این انسان زنده نیست. حیات انسان در گرو اطاعت از خدا و رسول است. اما متن آیه 30، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. پیغمبر فرمود، خطاب به خداوند، یا رب، ای مربی من، ان قومی، قوم من، اتخذوا، گرفتن این قرآن را، ادش دوری جستن، یعنی برخوردشون با قرآن از روی هجران و دوری است. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، گرفتن مهجوریت قرآن را، دوری گزیدن، فاصله گرفتن. این فاصله گرفتن و دوری جستن از قرآن و هجرت از قرآن را باید مراتب برش قائل بشه. هجرت از قرآن، احترام نکنیم قرآن را. هجرت از قرآن، قرآن را نخوانیم، تلاوت نکنیم، قرائت نکنیم. هجرت از قرآن، تدبر و تفکر از قرآن را بهره‌مند نشیم. هجرت از قرآن، عمل به قرآن. هجرت از قرآن، از عمل به قرآن دوری گزینیم. واجباتش و حجابش و خمسش و زکاتش و فروع دین، اصول دین، اینها رو باش بی اعتنایی کنیم، نامهربانی کنیم، ازش فاصله بگیریم. و امروز متاسفانه جهان اسلام گرفتار این مهجوریت است. اگر خواندن قرآن هم هست، یا عده‌ای خاصی میخوانند و گاهی این خواندن ها تشریفاتی است و تبلیغاتی است، اما محتوای عملی و حاکمیت قرآن و اقامه قرآن بسیار ضعیف است. هجرت از قرآن یعنی هجرت دفاعی، یعنی موقعی که آیات قرآن و احکام قرآن مورد هجوم قرار میگیرد و نامهربانی، افراد دفاع نمی کنند، نمیان با بیانشون، با نوشتنشون، با هنرشون این کار رو انجام بدن. هجران از قرآن، هجران از قرآن در مرحله دفاع، در مرحله تبلیغ، ما باید قرآن رو تبلیغ کنیم. و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، باید قرآن را احترام کنیم. موقعی که قرآن میخوانده میشود صحبت نکنیم، سکوت کنیم، نه اینکه قرآن رو بیام در یه مجلسی که حالا گوینده ای نیامده یا مدداهی بگیم میخوام از این فضا استفاده کنیم قرآن بخونیم و بعدم افراد هر کاری میخوان تو این مجلس از جهت حواس پرتی و حرکات و عدم سکوت و استماع نکنیم قرآن رو. قرآن موقعی که خوانده می شود خود قرآن می فرماید فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا پناه ببرید از شر شیطان. چرا؟ برای که قرآن در ما نفوذ کند. اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، زمانی که قرآن خونده می شود ایمانمون اضافه بشود. واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قرآن که خونده می شود ساکت باشید، گوش بدید، تمام قد، تمام وجودتون در اختیار قرآن باشد تا قرآن با خون و پوستتون مخلوط بشود طبق روایات. این احترام قرآن رو ما ازش فاصله داریم. جامعه مهجور است نسبت به این مطالبی که عرض میکنیم. اگر رحمت الهی رو میخوام باید ارتباط با قرآن تمام عیار باشد. موقعی که قرآن میخونیم فکرمون، ذهنمون، استعدادمون، عشقمون، لذتمون، الهی اذقن حلاوت ذکرت، خدای شیرینی یادت رو و قرآن خوندنت رو و فهمیدن قرآن رو و عمل کردن به قرآن رو، شیرینیش رو به کام ما بچشان. و در آیه 31، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. این چنین ما قرار دادیم، کذالک این چنین ما قرار دادیم، لکل نبی، برای هر پیامبری، عدوان من المجرمین، دشمنانی از مجرمین و جنایتکارها. این دشمنها در مقابل کتاب آسمانی ایستادند، در مقابل تورات، در مقابل انجیل، در مقابل شتابهای آسمانی ایستادند، در مقابل احکام الهی ایستادند. و کفا، پیامبر، مربی تو کافیست برای تو از جهت هدایت و یاری. یعنی نگران نباش، در طول تاریخ مجرمین و مستکبرین و مشرکین و کفار در مقابل و منافقین در مقابل انبیا ایستادن، اما نگران نباش، تو مربی تو داری، خدا به عنوان هدایتگر و یار برای تو کافی است در مقابل همه دشمن ها. چرا؟ به اینکه خداوند ان الله علی کل شیء قدیر، او هر چه اراده کند قدرت بی انتهای او بر همه چیز و بر همه افراد و علم بی انتهای او بر همه چیز حاکمیت و مالکیت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.